اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، اموات جمع حاضر، امام راحل، شهدا، شهید سید حسن نصرالله، اموات بانیان خیر، اموات جمع نهج البلاغه ما، همشون سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه به شرح حکمت 315 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام لکاتبه عبید الله ابن ابی رافع، وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه، این حکمت را، این فرمایش را خطاب به عبید الله ابن ابی رافع که کاتب مخصوصشون بود، مطالب حضرت را می نوشتن، حضرت این جمله را خطاب به ایشون فرمود. فرمود که الق دواتک، آقای عبید الله ابن ابی رافع، مرکب خودت را لیق گذاری کن و اتل جلفت قلمک، یه مقداری شکاف نوک قلم را طولانی تر کن، طولانی تر به تراش نوک قلمت رو، و فرج بین السطور و قرمت بین الحروف، میان سطرها فاصله بگذار ولی میان حروف فاصله را کم کن. فان ذلک اجدر به صباحت الخط، زیرا این کار را انجام دادن سزاوارتر است برای زیبایی و جلوه پیدا کردن خط انسان. حکمت، حکمت زیبا شناسی است، حکمتی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به ریزترین و جزئی ترین امور هم توجه می کند و یک راهکار زیبا ارائه می دهد، مثل یک خطاط ماهر که تمام عمر در خوشنویسی و در زیبا نویسی عمر را سپری کرده. به عبید الله ابن ابی رافع می فرماید چطور بنویس تا زیباتر بشه، چطور بنویس تا خط تو خاناتر باشه. سه چهار تا لفظ در این حکمت هست. یکی لفظ الغه، الغه دواتک. الغه به فعل امر از لیقه هست. لیقه همین چیزیه که ما تو فارسی هم میگیم وقتی مرکبی انسان میگیره یه لیقه ای داخل او میگذاره، یه پنبه ای، یه پارچه نخی داخل این رنگ میگذاره که رنگ به این پارچه، به خورد این پارچه بره. انسان وقتی قلم رو داخل این دوات میزنه کل جوهر نیاد کنار این قلم، و وقتی انسان مینویسه با گذاشتن قلم روی کاغذ یه دفعه حجم زیادی جوهر روی کاغذ نیاد، این زشت میکنه کار رو، ناخوانا میکنه کار رو. لیقه میگذارن تا جوهری که به قلم می آید متناسب و به اندازه باشه. لفظ جلفه به معنای بدنه قلمه، بدنه این نی که می گیرند و می نویسند. فرمود و اتل جلفت قلمه، این نوک نی رو اگر دیده باشید، نوک قلم خطاطی رو می تراشند. حضرت می فرماید این فاصله تراشیدن، این تراش را، اوریب را طولانی کن تا میزان و حجمی که جوهر در خودش می گیره زیادتر باشه. هرچه جوهر بیشتر باشه آرام آرام متناوب همینطوری که دارید می نویسید جوهر هم می آید و برای خوشنویسی شما بهتره. فرج به معنای فاصله دار کردن، قرمت به معنای نزدیک کردن، و صباحه به معنای صبح، روشنایی، زیبایی و تلألؤ چیزی است. در هر صورت حضرت در این حکمت چهار مطلب، چهار عنوان برای زیبا نویسی را مطرح می کند. اول فرمود داخل این دواتی که داری لیغه بگذار. لیغه گذاشتن، عرض کردم، باعث می شود که جوهر یک مرتبه روی کاغذ پخش نشه. جوهر کمتری به قلم باشد و نوشتن زیباتری باشه. نکته دوم و فرمایش دوم حضرت این است که فرمود این نی را به گونه‌ای به تراش که مثل خودکارهای امروزی پشتوانش به یک جوهری است. هرچه انسان می نویسه این جوهر از جای دیگه تأمین میشه. حضرت فرمود جوری این قلم رو به تراش که طولانی باشه. وقتی این قلم رو داخل مرکب زدی، داخل دوات زدی، یه مقداری رنگ داخل این شیار بماند. بعد که دستت رو پایین آوردی برای نوشتن، این رنگ آرام آرام پایین میاد. خب اگر انسان مکرر و مرتب بخواد جوهر برداره، برای نوشتن هر کلمه یک بار جوهر برداره، هی پر رنگ و کم رنگ میشه. ولی اگر بتواند یک جمله را، یک نصف خط را با یک بار جوهر برداره، تناسب این خط، زیبایی این خط بهتر و بیشتره. سومین مطلب حضرت فرمود بین سطرها فاصله بنداز. معلومه که فاصله عاقلانه، فاصله متناسبه. طوری ننویس که خطوط داخل هم بره. خب گذشته به خاطر کمبود کاغذ، به خاطر کمبود پوست که روی او بنویسن، نوعا میخواستن از یک فضای کم بیشترین بهره را ببرن. خب مطالب قاطی میشد، خطوط قاطی میشد، انسانی که میخواست این رو بخونه اذیت میشد و چه بسا قید مطالعه رو میزد. حضرت فرمود بین سطرها فاصله بگذار که مشخص باشه هر جمله ای کجاست. اما چهارمین توصیه این که بین حروف را، بین کلمات نیاز نیست فاصله بگذاری. چه بسا فاصله انداختن بین کلمات خودش باعث ناخوانا شدنه. کلمات را کنار هم بگذار ولی بین دو خط فاصله بینداز. این فاصله و اون فاصله نداشتن، هر دو برای خواناتر شدن، زیباتر شدن کلام مفید و مؤثر است. این چهار نکته در خوشنویسی و زیبا نویسی. حالا این چیزی که ما امروز داریم به عنوان نستعلیق و خطاطی فعلا مورد بحث ما نیست. خوشنویسی است، آن چیزی که ما با دست می نویسیم، به عنوان مکتوبات می نویسیم، یک همچین فضایی رو باید در او رعایت کنید. من خاطرم هست دور قبلی که در همین محفل شرح نهج البلاغه رو برای عزیزان عرض می کردیم، یه عزیزی بود که خوشنویس بود. من بعد از جلسه از ایشون پرسیدم و ایشون تأیید کرد به عنوان چهار اصل و چهار راهکار مهمی که در خطاطی با قلم مطرحه. فرمود حرف امیرالمؤمنین سلام الله علیه همون چیزی است که امروز هم خطاط ها به کار میبرند و یکی از اصول و فنون خطاطی است. پس اصل موضوع کاملا مشخصه، یک توصیه است از حضرت خطاب به جناب عبیدالله ابن ابی رافع که کاتب مخصوص حضرت بود. ولی در ذیل این حکمت چهار نکته مهم و اساسی قابل طرح است. نکات بسیار بسیار مهمند. اولین نکته این است که عزیزان، انسان باید، مخصوصا انسان مؤمن، باید اهل زیبایی باشد. حضرت سلام الله علیه در آخرین جمله این حکمت 315 فرمود فإن ذلک اجدر بصباحة الخط. شما اگر میخوای خط بنویسی، زیبا بنویس. سخنرانی میخوای ارائه بدی، زیبا سخنرانی کن. کتاب میخوای بنویسی، کتاب زیبایی بنویس. اگر میخوای خونت رو بالاخره بسازی، خانه زیبایی بساز. اگر میخواهی فرش بخری، فرش زیبایی بخر. البته همیشه زیبایی مساوی با گرون بودن نیست، اسراف نه، تبذیر نه، ولی همین امکاناتی که داری زیبایی رو درش به کار ببر. یک نفر میتواند با امکاناتی که دارد آشپزخونه‌اش رو زیبا کنه، یه نفرم بگه آقا اینایی که قدیمی ان، اینایی که قشنگ نیستن، در هم و بر هم باشه. حضرت به ما یاد داد شما هر کاری میخواهید انجام بدهید زیبا زیبا باشد. خود این جمله فان ذلک اجدر بسباحت الخط، این یک فتح بابی است در همه امور، دیگه محدود به خط نمیشه. زیبایی مهم است، مخصوصا جاذبه های بصری، جلوه های بصری. کسی که از دور میبیند این خط را، کسی که از دور میبیند این صحنه را، باید آرامش بگیره. کسی که این دفتر مرا، جزوه مرا، نوشته منو ببینه، خود این زیبایی ظاهری او را ترغیب کند به خوندن، نه اینکه اونقدر بدخط یا اونقدر درهم نوشته باشم کسی نتونه بخونه. شاید محتوای خوبی در یک جلسه ارائه بشه، ولی خب زیبایی ها و جلوه های بصری هم باید رعایت بشه که اگر کسی نداند اینجا چه خبره. یه لحظه گوشیش رو زدید اینجا یک کلاسیه، باز که کلاس را قبل از این که بخواهد بشنود، قبل از این که مطالب به گوش او بخوره، فضا طوری باشه که او جذب بشه. همه شما میدانید این مطالبی که عرض میکنیم به معنای این نیست که به هر قیمتی زیبایی رو کسب کنیم. یه نفر بگه من میخوام زیبایی حرام را، یه نفر بگه من میخواهم از طریق موسیقی های حرام جاذبه ایجاد کنم، معلومه که اونجا خط قرمز، اونجا رو نمیگیم. ولی جاذبه های بصری، جاذبه های زیبا شناختی حلال، اون چیزی که ما مجازیم، چرا استفاده نکنیم؟ مخصوصا فضای دینی، فضای مذهبی، مخصوصا مساجد. چرا مساجد کثیف باشن؟ چرا مساجد باید به این نحوی باشن که اگر کسی جوانی، نوجوانی که از این فضای مذهبی به دور آمد وارد اینجا شد، آرامش نگیره، زیبایی اینجا او رو جذب نکنه؟ مسجد زیبا باشه، مؤمنین بهترین لباس ها رو بپوشن هنگام رفتن به مسجد، خطها خوب باشه، هر چیزی که در باب زیبایی است مؤمن باید داشته باشه. فان ذلک اجدر به سباحت الخط و غیر خط، هر چیزی که برای زیبایی سزاوار است، جایز است، شایسته است، انسان باید استفاده کنه. خاطر شریف عزیزان هست در حکمت 81 فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسنه. چند معنا برای این حکمت عرض کردیم، یکی از معانی این بود ارزش انسان به آن چیزهایی است که اونها رو دوست دارد، ارزش انسان به اون چیزهایی است که آنها را زیبا میبیند. اینا همه معانی متعدد بود. ما باید زیبا بین بشویم، زیبایی ها را ببینیم و زیبایی خلق کنیم که کسی از دور داره ما رو میبینه، فضای کلاس ما را، فضای منزل ما رو، فضای مغازه ما را، بدون اینجا یک کار زیبایی داره انجام میشه. مؤمن اهل زیبایی است، ما پیروی میکنیم از اهل بیتمون، ما پیروی میکنیم از مرام و منش خداوند. مگر در روایت نفرمود ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. و در این باب روایات فراوانی داریم، مثلا روایت داریم که روی ان الحسن ابن علی، حسن ابن علی علیه السلام، وجود نازنین امام مجتبی، انه کان اذا قام الى الصلاه، وقتی میخواست نماز بخواند، لبس اجود ثیاب، حضرت زیباترین، شکیلترین، بهترین لباسش رو میپوشید. امام مجتبی اهل زیبایی است، وقتی که مؤمن به نماز میسته، بهترین لباس، خوشبو، با یک سجاده‌ای در محراب، بالاخره شرایط شرایط زیبایی باشه. بعد از حضرت پرسیدن که آقا شما خیلی، حالا تعبیر خودمانی، تیپ میزنید، لباس زیبا میپوشید. حضرت فرمود ان الله جمیل یحب الجمال فاتجمل لربی، من دارم برای خدا خودم را زیبا می کنم، برای خدا دارم. این برای خدا بودن ملاک است، معیار است. من زیبا نکنم خودم رو که دل فلان دختر یا فلان پسری که در کوچه است رو ببرم، خانم آرایش کنه بگه من زیبایی برای خدا زیباست، منم زیبا باشم که دل جوانها رو بلرزونم. نه، یا یک جوانی خوش اندام، بلند قد، با قد رعنا، با یک تیپی بره تو خیابون بگه تا دل دختران رو به سمت خودش جلب کنه، اینها نه، لله باشد. انما اتجمل لربی، باید وجه خدایی داشته باشه. ولی چقدر خوبه که این زیبایی در زندگی باشه. در روایت دیگری داریم که امام صادق علیه السلام فرمود که اون وقتی که امیر المؤمنین عبدالله ابن عباس رو فرستاد برای رفتن و محاجه کردن با خوارج، عبدالله ابن عباس بهترین لباسش رو پوشید، یک عطر خوشبوی قیمتی به خودش زد، سوار بهترین مرکب شد. وقتی که رفت طرف خوارج، خوارج خشک مغز، خوارج خشک مقدس، اینا شروع کردن انتقاد کردن که این چه وضعیه، این چه لباسیه، این چه مرکبیه، چرا اینقدر عطر زدی؟ عبدالله ابن عباس گفت کجاش حرامه، چه کار خطایی کردم؟ خداوند به من دستور داده که وقتی میرید مسجد بهترین لباس ها رو بپوشید. مؤمن باید زیبا باشد، خدا زیباست و زیبایی رو دوست دارد. من الان اومدم دنبال کار خدایی و این لباس رو پوشیدم. و خیلی جالبه، حالا فارغ از این زیبایی ها، خود اون عملی که عبدالله ابن عباس انجام داد در مقابل خوارج خشک مغز، این با رفتارش، با لباس پوشیدنش، با عطر زدنش داره مبارزه میکنه با تفکر خوارج. نه فقط بخواد بره حرف بزنه، رفتار او، گفتار او، کردار او، همش مبارزه با جهل است، مبارزه با تفکر خوارج است. و در این باب روایات فراوان است. فقط این جمله رو عرض کنم که امام صادق سلام الله علیه در آخر همین روایت فرمود که من کار را، لباس را زیبا می پوشم، کارهای زیبا انجام میدم، البته ماکان من حلال، تا اونجایی که دین و شرع اجازه داده باشه، تا اونجایی که حلال باشه. ولی زیبایی های حرام، آرایش های حرام، مشخص اصلا اسمش دیگه زیبایی نیست، اون کار حرامه. اولین نکته ای که عرض کردیم این شد. حضرت فرمود فإن ذلک اجدر بصباحت الخد. انسان باید کاری کنه که زیبایی ها نمود داشته باشند، زیبایی ها جلوه کنند. و من قبلا عرض کردم، الان هم فقط به عنوان تذکر و تلنگر عرض میکنم، مؤمنین نوعاً اکثراً یاد نگرفتیم که خوبی ها رو نشر بدیم. اگر یک جای یک کار خوبی داره اتفاق میفته، یه مسجدی خیلی خوشگله، خیلی حال خوبی داره، خیلی امام جماعت خوبی داره، تلاوت بعد از نمازشون خیلی قشنگه، فلان سخنران خیلی خوب حرف میزنه، فلان جلسه هست که قابل استفاده است، نشر بدیم زیبایی ها را. انسان مؤمن هم زیباست، هم زیبایی را دوست دارد، هم زیبایی را به دیگران هدیه میدهد. هر جا کار خوبی ببینه تشویق میکنه، نشر میده تا دیگران هم از این فضای خوشبو استفاده کنند. نکته دوم، بحث خط و خطاطی، بحث نوشتن، بحث نویسندگی. ببینید عزیزان من، اگر خط نبود، اگر نوشته نبود، اگر مکتوبات نبودند، امروز بلا شک انسان پیشرفته به این اندازه که هیچ، هزاران بار کمتر از این اندازه امروزی هم نداشت. ما امروز سر سفره نهج البلاغه نشستیم که مکتوبات هست، یک عده از روات حدیث احادیث را نوشتن، نقل کردن، به دست سید رضی رسیده، ایشون جمع‌آوری کرده، توسط کاتبان، توسط علما بعد از او نشر پیدا کرده، نوشته شده، پخش شده تا به امروز. در جمیع مسائل تاریخ همینه، مسائل علمی همینه، قرآن همینه، روایت همینه. بحث کتابت بحث مهمی است و خط بحث مهمی است. خود این خط یک نکته ای داره، یه معارفی داره، یه حقایقی داره. امام صادق سلام الله علیه فرمود من الله علی الناس، خدا به انسانهای خوب و به انسانهای بد به همشون منت گذاشته. چرا؟ بالکتاب والحساب ولولا ذلک لتقالتو، خدا نوشتن رو به اینها یاد داد، حساب و کتاب رو به اینها یاد داد. اگر نوشتن نبود، حساب و کتاب نبود، مردم همیشه با هم درگیر بودن. چرا؟ چون میگفت تو پول منو خوردی. الان نوشته است دیگه، نوشته، امضا کردی، مشخصه چه تاریخی چقدر پول گرفتی، چقدر پس دادی، همه چیز مشخصه. وگرنه مردم به مشکل می‌خوردن. امام صادق فرمود این منت خدا و رحمت خداست بر همگان، چه خوب‌ها چه بد‌ها. این بحث کتابت و نویسندگی و خط خودش یک در یاییست، می شود راجع به او مطالب فراوانی گفت. ابن ابوالحدید این جمله رو میگه، شاید خلاصه همه عرائض حقیر باشه. ایشون میگه که کما اقسم الله تعالی بالاشیاء الجلیلت الاقدار، خداوند در قرآنش به یک موجودات به یک عنوانهای بزرگی قسم یاد کرده، الکبیرت الاخطار، اونهایی که جایگاه رفیعی دارن. مثلا چی؟ مثل شمس، قسم به شمس میخوره، قسم به قمر، قسم به روز، قسم به شب، قسم به آسمان، قسم به زمین. اقسم بالقلم، همچنین قسم یاد میکند به قلم. نون و القلم و ما یسطرون، قسم به قلم و به آنچه که می نویسد. معلوم قلم نوشتن، نویسندگی یه جایگاه رفیعی داره. اینکه حضرت سلام الله علیه نگاه می کند، توجه می کند و توجه می دهد به عبیدالله ابن ابی رافع که چطور بنویس تا موندگار بشه، تا دیگران بتونن استفاده کنن. معلوم جایگاه خط جایگاه مهمی است. باز ابن ابی الحدید نقل می کنه از اقلیدوس، میگه الخط هندستون رو روحانیه و این زهرت به آلت جسمانیه. خط یک هندسه، یک مهندسی باطنی است. از روی خط می توان به خیلی از روحیات شخص پی برد، اگرچه با قلم نوشته میشه، اگرچه با خودکار نوشته میشه. این آلت، این وسیله، وسیله مادی است، ولی حکایت از روحیات میکنه. و امروز هم که مستحضرید، از روی خط کسانی که روانشناس باشن، کار کرده باشن، قرضهای دنیوی نداشته باشن، واقعا فهمیده باشن، از روی خط، از روی امضا خیلی مطالب آشکار میشه. اینکه انسان چگونه مینویسد، به چه فرمی مینویسد. حالا چگونه نوشتن و شکل ظاهری یک طرف، محتوای نوشته هم یک طرف. از افلاطون این جمله نقل شده که الخط اقال العقل، خط پابند عقل است. شما نگاه کن ببین یک نفر یک صفحه مطلب نوشته، از روی این مطلب میشه بفهمی این آقا چه جور آدمیه، چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیاتی داره، محتوای درون او، اندیشه او چگونه است. یک صفحه نوشت ولی پابند عقل اوست، عقل او گرفتار میشه. معلومه هر چیزی که نوشت تراوشات روح اوست، تراوشات عقل اوست. پس خود ظاهر نویسندگی، ظاهر خط یک معارفی داره، محتوای نوشته ها یک معارفی داره. به تعبیر امیر بیان علی علیه السلام، عقول الفضلا فی اطراف اقلامها، عقل عالمان در اطراف نوشته های اونهاست. قلمی که تو به دست میگیری مینویسی، خود حکایت میکند از فضل تو و خود حکایت میکند از جهل تو. آنچه را که تو مینویسی داری فریاد میزنی اندیشه خودت رو، فریاد میزنی آنچه درون تو نهفته است. مفصل در حکمت 310 بیاناتی در این مورد عرض کردیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود رسولک ترجمان و عقلک و کتاب بکشه ابلغ و ماینتقاهنگ، بلیغ ترین کسی که میتواند از روحیات و خلقیات و اندیشه های تو حرف بزند نوشته های توست. نوشته مهمه، خط مهمه، معارفی که انسان با نوشته انتقال میده، اینها همه مهم و ارزشمنده. و این جمله رو به عنوان آخرین بحث در نکته دوم عرض کنم، قلم ما می تواند ما را بهشتی کند، می تواند ما را جهنمی کند. و اهل قلم، کسانی که می نویسند، حالا یه زمانی که فقط کتاب نویسی بود با کاغذ و قلم، یه زمانی فضای مجازی است، نویسندگی است، انتشار در فضای عمومی است، در فضای مجازی، همه اینها گرفتارند. روایت رسول مکرم فرمود یعطا بصاحب القلم یوم القیامه فی تابوت من نار یقفل علیه با اقفال من نار. روز قیامت صاحبان قلم را در یک تابوت آتشین که قفلهای این تابوت هم آتشینه، در بسته داخل آتش میارن. شما خیلی جایگاهتون مهم بود، چه کردید؟ باید دفاع کنید از خودتون، باید مشخص بشه قلم شما در مسیر حق بود یا نه، قلم شما برای ترویج معارف بود یا نه، قلم شما دو به همزنی، اختلاف، درگیری بود یا اتحاد و انسجام از بین بردن و مشکلات. حضرت فرمود روز قیامت صاحبان قلم رو داخل یک تابوتی از آتش می آورند. فینظر قلمه فی ما اجرا، فینظر قلمه فی ما اجرا، نگاه می کنند ببینند با قلمش، با علمش با کیبورد کامپیوترش چه چیزی نوشت، فانکان اجرافی طاعت الله و رضوانه ففک ان حتی بود. اگر دیدن این آقا اهل خیر بوده، نوشته های او تاثیرگذار بوده، نوشته های او مردم را از جهل نجات داده، پاسخ به شبهات اعتقادی و فقهی مردم بوده، او را نجات میده، از این تابوت آتش بیرون میاد. و انکان اجرافی معصیت الله حوت تابوت 70 خریفا. اما اگر قلم در راه باطل بوده باشد، تعبیر رسول مکرم اینه، این تابوت 70 مرتبه 70 خریف سقوط میکند. خود لفظ خریف در لغت عرب معانی مختلفی داره. خریف یک معناش به معنای فصله، یک فصل یعنی 3 ماه این تابوت سقوط میکند تا بالاخره به یک جایی بخورد، عمق جهنم. یک معنای دیگه خریف گفتن به معنای سال است، یک معنای دیگه گفتن به معنای 70 سال است، و یک معنا گفتن 1000 سال. 1000 سال قیامتی این شخص سقوط میکنه. چرا؟ چون با قلمش 1000 نفر را به انحطاط کشید. یک جمله نوشت، یک بیت نوشت، یک شعر نوشت، یک نثر نوشت، یک کتاب نوشت و افراد مختلف دیدند و خوندند و منحرف شدند. اهل قلم خیلی باید مواظب باشند، خیلی باید با دقت بنویسند. قلم اونها در مسیر اهل بیت باشه، قلم اونها در مسیر ترویج معارف باشه. پس بحث قلم، بحث کتابت، بحث خط، همه اینها عرض کردیم نکات مهمی است که حضرت به این دلیل اشاره به بحث خط می کند. و اما نکته سوم، بعضی از آقایون، بعضی از شارحان نهج البلاغه اینجا یک سؤالی را، بلکه یک شبهه را مطرح کردند. آیا این فرمایش امیرالمؤمنین ترویج اسراف نیست؟ اینکه حضرت فرمود بین سطور رو فاصله بگذار، اینکه حضرت فرمود که، حالا این جمله حضرت ظاهرش از دید بعضی ها به عنوان اسرافه، مخصوصا وقتی که این کلام، این حکمت 315 رو با جمله دیگری از خود امیرالمؤمنین کنار هم بگذاریم. در روایت داریم که وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود، امام صادق از پدرش امام باقر، از امام سجاد، همینطور را رسید به امیرالمؤمنین. داره که انهو کتب الى اماله، امیرالمؤمنین یک نامه ای نوشت، خطاب به همه کارگزاران، یک بخشنامه ای صادر کرد، خطاب به همه کسانی که در حکومت حضرت کار میکنند. فرمود ادقوا اقلامکم، این قلم هاتون رو باریک کنید، و قاربو بین سطورکم، بین دو سطر را کوتاه کنید، و احذفوا عنی فضولکم، حرفای اضافه را، فضول کلام را ننویسید برای من، و اقصدوا قصد المعانی، فقط اون خلاصه و لب مطلب رو بنویسید، و ایاکم والاکثار، از زیاده روی بپرهیزید، فان اموال المسلمین لا تحتمل الازرار، اموال مسلمین دیگه طاقت اسراف و زیاده روی و از بین بردن اموال رو نداره. خب از یک طرف حضرت میفرماید که قلم ها رو باریک کنید، سطرها رو به هم نزدیک کنید، حرفهای اضافه را ننویسید. از اون طرف در حکمت 315 فرمود فاصله سطور رو زیاد کنید. جمع بین این دو چگونه است؟ خیلی ساده است. مشخصه که حضرت در حکمت 315 میفرماید عاقلانه متناسب بین سطرها فاصله بگذارید. در اون حدیثی هم که امام صادق از امیرالمؤمنین نقل کرد فرمود اسراف نکنید. درست، انسان باید زیبا بنویسد، اسراف هم نکند، بین سطور زیاد فاصله نگذاره، اینها رو قاطی هم نکنه، نه اسراف باشد نه از اون طرف در هم و بر هم بودن. لذا هر دو جمله یک معنا را میرساند. زیبایی بله، زیبایی بصری بله، اما اسراف خیر، تبذیر خیر، زیادگویی خیر. به اندازه بنویسید، اون حقیقت کلام، اون درخواستی که دارید رو بنویسید، ولی در این حال زیبا هم بنویسید، خانا بنویسید. و مستحضرید خانا ننوشتن خودش اسرافه. اینکه یک نفر نامه‌ای بنویسد تو هم بنویسه، خونده نشه، خب این اسراف میشه دیگه. شما از بیت المال کاغذ و مرکب برداشتید ولی نتوانستید مطلب رو برسانید، دوباره باید نامه بنویسید، این خودش اسرافه. ولی اگر به اندازه چیزی را بنویسید هیچ اسراف نیست. چهارمین نکته و آخرین نکته در ذیل حکمت 315 نهج البلاغه، این جناب عبیدالله ابن ابی رافع و پدرش که ابی رافع باشد، دو شخصیت جلیلن، مخصوصا پدرش از بزرگان است. یه جریانات و قصه ها و روایاتی است که حالا ما نمیخوایم خیلی وقت بگیریم، در حد معرفی کردن همینقدر بگم که جناب ابی رافع یعنی پدر این عبیدالله ابن ابی رافع، ایشون کسی بود که در اوایل اسلام برده عبدالله، برده عباس عموی پیامبر بود. خب بعد از مدتی عباس ایشون رو هدیه داد، برده‌ای بود که او رو هدیه داد به پیامبر. مدتی گذشت و خود عباس مسلمان شد، چون مستحضرید عباس بعدها مسلمان شد، در فتح مکه مسلمان شد اون ایام. خب وقتی که ابی رافع خبر مسلمان شدن عموی پیامبر را به حضرت رسون، حضرت خیلی خوشحال شد، فرمود حالا که این خبر خوش را آوردی من هم تو را در راه خدا آزاد میکنم. او ابتدا برده‌ای بود که در خانه رسول الله بود، بعد توسط حضرت آزاده شد و البته او از کسانی بود که امین رسول الله بود. در روایت داریم، در منابع متعدد آمده، مرحوم علامه مجلسی نقل کرده، حضرت فرمود ایها الناس من احب ان ينظر الى امینی علا نفسی و اهلی فهازا ابو رافع، امینی علا نفسی، اگر کسی دوست دارد به یک نفر که امین من است، که من او را قبول دارم، مورد اعتماد من است در مورد خودم، در مورد خانوادم، اگر کسی میخواهد این شخص را ببیند به این آقای ابی رافع نگاه کنه. امین رسول الله بود، امین امین بود، پیامبری که خودش امین بود حالا یک شخصیت امین پیدا کرده مثل ابی رافع. فرمود خب خیلی جایگاه رفیعی است برای این خاندان، برای ابی رافع و فرزندان او. و البته خود این شخصیت هم انصافا عجیب بود. ایشون کسی بود که وقتی امیرالمؤمنین از مدینه برای جنگ به کوفه آمد و بعد دیگه در کوفه موندگار شد، یکی از کسانی که همراه با او آمد خانش رو فروخت، همه بچه‌ها و اهل و عیارش رو برند کرد، گفت هر جا امیرالمؤمنین بره ما دنبالش میریم. ابی رافع و فرزندان او بودند که دو تا از پسرهای ابی رافع، عبیدالله و فرزند دیگری، جزء کاتبان خصوصی حضرت بودند. حالا یک قصه هم در پایان عرض کنم و تمام. از این عبیدالله ابن ابی رافع که کاتب مخصوص حضرت بود، احادیث مختلفی نقل شده که بعضی هاشون انصافا خوندنی هستند. یکی از این احادیث این قصه است که مرحوم کلینی در جلد 7 کافی نقل میکنه. قصه از این قرار است که دخل امیرالمؤمنین المسجد، یه وقتی امیرالمؤمنین وارد مسجد شد، فاستقبله شاب و یبکی، یه جوانی بلند بلند داشت گریه میکرد، دور تا دور این جوان رو هم یه عده‌ای گرفته بودن هی آرامش میکردن، طوری نیست، اشکال نداره، تمام میشه. حضرت فرمود آقا رهاش کنید، چی شده جوان، چه اتفاقی افتاده، چرا ناراحتی؟ عرض کرد آقا من کسی هستم که پدرم رو کشتن. حضرت فرمود خب چیکار کردی؟ رفتی دادگاه؟ مشکل برطرف شده؟ گفت آقا جان من رفتم پیش شریح قاضی. شریح قاضی که قاضی شماست، از طرف شما به عنوان قضاوت مأمور شده است، به من گفت که بیانه اقامه کن. پدر من در یک جمعی با یک عده‌ای رفته مسافرت، بعد از چند روز خبر آوردن پدر شما از دنیا رفت. ما گفتیم خب چی شد از دنیا رفت؟ گفتن به مرگ طبیعی از دنیا رفت. گفتیم خب باروبونش کجاست؟ تجارتش کو؟ اموالش کو؟ گفتن پول نداشت. من آمدم شکایت کردم، شریح قاضی گفت نه آقا تو دلیل نداری که پدرت پول داشته، بیانه بیار تا من پول به تو بدم. همه این آقایون هم قطاری ها مسافرها شهادت میدهن که پدر تو پول نداشته. این آقا گریه میکرد که ما پدرمون رو از دست دادیم، معلوم نیست به چه سبب کشته شد، اموال پدرمون رو هم از دست دادیم، خیلی داغ بر ما سنگینه. فقال امیرالمؤمنین، حضرت سلام الله علیه فرمود که بریم سمت دادگاه، بریم سمت شریح قاضی. حضرت و همراه این جمع و این جوان حرکت کردند. فقال امیرالمؤمنین یا شریح کیفه قضیت بین هؤلاء، چی کار کردی؟ این چه قضاوتی بود؟ شورای قاضی گفت خب چه کنم من؟ یه عده آمدن گفتن که ما شاهدیم که به مرگ طبیعی مرد، این جوان هم اومده ادعا کرده. من گفتم بیانه بیار، نتوانست بیانه بیاره، حکم صادر کرده. حضرت سلام الله علیه فرمود نه، این روش نیست. خب مسلمه که اونها میخوان یه طوری خودشون رو تبرئه کنن که بگن کاری نکردم. حضرت فرمود حالا بنشینید تا علی علیه السلام قضاوت کند. فرمود که من امروز والله لأحکمن فیهم به حکم ما حکم بهی خلق قبلی الا داوود النبی. من امروز میخواهم یک مدلی قضاوت کنم که قبل از من احدی اینگونه قضاوت نکرد مگر داوود پیغمبر. خب حالا همه منتظرند که حضرت سلام الله علیه چه میکند. حضرت ابتدا فرمود که قمبر شرطت الخمیس، اون یاران، اون سپاهیان مخصوص حضرت، فرمود اینها رو صدا کن، برو همه مسافرها، همه کسانی که با این مقتول، با پدر این جوان همسفر بودن، همه اینها رو دعوت کن، اینها باید بیان داخل مسجد. همه اینها آمدن. حضرت سلام الله علیه در وهله اول فرمود که شما خیال کردید من قصه را نمیدانم؟ اول یه تشری به اینها زد که اینطوری نمیشه که شما بیاید یه دفعه خودتون رو تبرئه کنید. بعد حضرت فرمود که داخل سر هر کدام از اینها یه کیسه، یه لباسی، چیزی بپوشانید که اینها دیگه چیزی رو نبینن. هر کدام از اینها رو متفرق کرد، فرمود کنار یکی از ستونهای مسجد بنشینن. بعد هم به جمعیتی که داخل مسجد بود فرمود برید بیرون، هر وقت من تکبیر گفتم شما هم از بیرون مسجد همه با هم تکبیر بگید. خب این اتفاقات افتاد. حالا اینجا ثم دعا به عبید الله ابن ابی رافع. امیرالمومنین فرمود عبید الله ابن ابی رافع رو خبر کنید. وقتی که آمد حضرت فرمود هات صحیفتن و دواتا، یه قلم و کاغذی بردار بیار. و جلس امیرالمومنین صلوات الله علیه فی مجلس القضا و جلس الناس الی. حضرت فرمود هر چه دیدی و هر چه من گفتم اینها رو مکتوب کن، اینها باید در تاریخ بماند. و اینها جملاتی است که عبید الله ابن ابی رافع نوشته. عبید الله ابن ابی رافع میگه حضرت سلام الله علیه یکی یکی اینها رو صدا کرد، فرمود بیاد نفر اول رو بیارید. آوردن این پیراهن رو از سر و صورت او برداشتن. حضرت فرمود چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ این بنده خدا کی مرد؟ صبح بود؟ بعد از ظهر بود؟ چقدر درد کشید؟ وقتی که مرد اولین نفری که آمد بالای سرش کی بود؟ این یا اطلاعاتی داد، رفت نشست. حضرت فرمود نفر دوم بیاد. نفر دوم آمد، حضرت فرمود خب چه کسی بر اون نماز خوند؟ کی دفنش کردید؟ صبح بود یا بعد از ظهر بود؟ چه کسی رفت داخل قبر؟ همین طوری سوالات متعدد و هی حرف‌ها با هم اختلاف پیدا می‌کرد. هر نفری که میرفت بشینه حضرت بلند تکبیر میگفت و کسانی هم که بیرون مسجد بودن یک صدا تکبیر میگفتن. لرزه در دل اون بقیه میافتاد که نکنه این قبلی رفت لو داد، نکنه همه چیز رو گفت. و یکی از اینها بالاخره زبان باز کرد که بله آقا، من گفتم این بنده خدا را نکشید، ولی کشتنش دیگه، فلانی کشتش، اینطور شد، میخواستن مالش رو بالا بکشن، برای همین ریختن سرش و او رو کشتن. حضرت سلام الله علیه به شریح قاضی فرمود اینطور قضاوت کن، قضاوت اینطوری. حالا عرضم اینجاست، نکته زیبایی داره اینجا عرض میکنم. شریح قاضی عرض کرد خیلی خوب ما فهمیدیم، فقط یه سوال دارم. شما فرمودی من میخواهم به نحوی قضاوت کنم که تا حالا فقط داوود نبی قضاوت کرده، ما این قسمت رو نفهمیدیم. بله ماجرا حل شد، این یکی از قضاوتهای زیبای شما بود، ولی قصه چیز، ارتباط به حضرت داوود چیز. حضرت سلام الله علیه فرمود که ان داوود علیه السلام مر به قلمت یلعبون و ینادون بعضهم مات الدین مات الدین. داوود و نبی داشت از یه جای رد می شد، این بچه ها داشتن با هم بازی می کردن، هی صدا می کردن مات الدین پاس بده، مات الدین بیا اینجا، مات الدین. حضرت داوود مات الدین چیه دیگه؟ گفتن آقا اسم ایشون مات الدین، یعنی دین مرد، اسم یکی از این بچه ها مات الدین بود. داوود و نبی گفت که بچه جان چه کسی اسم تو رو گذاشته مات الدین؟ گفت مادرم. حضرت گفت ما رو ببر خانه. برد رفتین خانه این زن. حضرت فرمود که این چه اسمی بود؟ چرا اسم بچت رو گذاشتی مات الدین؟ گفت حقیقت این است که این نام را شوهرم گذاشت. حضرت فرمود خب شوهرت کجاست؟ من میخوام با او حرف بزنم. گفت شوهرم از دنیا رفته. ماجرا از این قرار است که شوهر من با چند تا از رفقاش میره برای مسافرت. بعد از چند روز خبر میارن که شوهر شما از دنیا رفت. گفتم خب اموالش رو بدید، بالاخره باروبونش رو به من بدید. گفتن شوهر تو هیچ چیزی نداشت. گفتم وصیتی حرفی؟ گفت چرا، وقتی داشت از دنیا میرفت گفت بچه من اگر به دنیا آمد اسمش رو بگذارید ماتدین. دین مرد، دین تمام شد. امیرالمومنین فرمود اونجا جناب داوود همین کاری کرد که من اینجا. اون افراد رو آورد، یکی یکی با اینها حرف زد، مشخص شد اینها دروغ میگن، اختلافات مشخص شد و بعد کار تمام شد دیگه. معلوم شد اونها پدر این بچه را کشتن برای اینکه مالش رو بالا بکشن. و بعد حضرت سلام، حضرت داوود فرمود که ثم قال للمرأه سمی ابنک آشدین، از این به بعد دیگه اسم بچت رو عوض کن، اسمش رو بگذار آشدین. دین زنده شد. و این نکته هم شاید قابل تأمل باشه، آنجایی که قضاوت ها بدون توجه باشد، قضاوت ها ناعادلانه باشد، قضاوت ها بدون تحقیق و بررسی باشد، مستحضرید که قاضی جاهلی است بین دو عالم. این دو طرف دعوا کاملا میدونن قصه چیز، این میدونه حقش رو خوردن، اونم میدونه حق رو بالا کشیده، این وسط یک قاضی نشسته که جاهل است، هیچی نمیدونه. حالا اینجا به یک قاضی بگن تو امشب باید 6 تا پرونده رو حل کنی، در قضاوت‌های سخت و پیچیده امروزه، اگر قضاوت عادلانه ای نباشد ماتدین، دین میمیرد، دینداری میمیرد، اعتقاد مردم به دین تمام میشه. و اگر قضاوت ها عادلانه شد، قضاوت ها با بینش شد، با حکمت شد، آشد دین، دین زنده میشود. لذا این روایت روایتی بود که عبیدالله ابن ابی رافع از امیرالمؤمنین نقل کرد. حکمت 315 و قال علیه السلام لکاتبه عبیدالله ابن ابی رافع الق دواتک و ات الجلفة قلمک و فرج بین السطور و قرمت بین الحروف فان ذلک اجدر بصباحة الخط. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.